بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. خدا رو شکر این وضعیت کرونا خیلی دوران بدی بود، مثلا اوائلش این همه محدودیت و سختی آدم یه دست هم نمیتونست با کسی مسافر کنه، خیلی زشت بود. سرکار بودیم آن زیر میشدم بفهمشون سرکار بود. آسیبای فرهنگیش، آسیبای آموزشیش، حالا بالاخره فرهنگی باش قبوله. خیلی خوب آقا، مسئله 18 بحث کذب که حالا توی محدوده یکی از پربارترین بحثاشه که الکذب حرامون به ضرورت العقول و الادیان، از عرض کنم خدمتتون که ضروریات عقل و دین هست، همه ادیان و عقول این رو تصدیق میکنن که کذب قبیح هست و حرام هست. البته حالا بعضی اینجا یه تعلیقی زدن بعضی از بزرگان که اگه به عقل مراجعه کنیم، عقل کذب مقصد دار رو قبیح میدونه، همه کذبی رو قبیح نمیدونه. ولی خب ادیان حالا اونم درش مناقشه است که آیا مطلق کذب در ادیان حرامه یا ادیان هم همون حکم عقل رو اومدن ارشاد به همون حکم عقل کردن رو اونم کذب مقصد آمیز رو حرام میدونن. بحثه، ولی خب مشهور حالا بفهمون نزدیک به اجماع اینه که کذب ولو مقصد هم نداشته باشه حرامه. خب الکذب حرامون به ضرورت العقول و الادیان و یدل علیه الادله الاربعه. ادله اربعه هم درش دلالت میکنه، هم عقل قبیح میدونه کذب، هم عرض کنم خدمتتون که قرآن کریم عرض کنم از آیات استفاده میشه، هم از روایات که الا ماشاءالله روایات خیلی داریم در باب حرمت کذب و اجماع مسلمین بلکه اجماع ادیان هم بر حرمتش قائم شده. خب لذا اصل بحث حرمت شیخ میفرمان که جای مباحثه نداره، گرچه خب عرض کردم یه خورده جای مباحثه کوچولویی داره که بعدها هم شیخ لابلای مباحث متعرض میشن که این حرمتش به چه نحوی است، آیا کذب علت تامه‌ای برای حرمت یا مقتضی برای حرمت یا بالوجوه و اعتباره، اینا فرقش چی میشه؟ اگه بگیم علت تامه هست صرف این که کذب تحقق پیدا کنه حرمت هم میاد. خب بله فرق نمیکنه چه مقصد آمیز باشه چه مقصد آمیز نباشه. خب اگه بگیم مقتضی هست یعنی چی؟ یعنی باید ببینیم آیا مبتلا مانع میشه یا مبتلا مانع نمیشه. در صورتی که مبتلا مانع بشه حرمت نداره، از حرمت میفته یا حرمت پیدا نمیکنه اصلا. خب امکانم داره بگیم بالوجوه و اعتباراته که بعضی قائل هستن این رو، که یعنی چی؟ یعنی کذب خودش بی حد نفسه حکمی نداره، باید ببینیم مقصدی برش مترتب میشود یا نمیشود. اگه شد میشه حرام، نشد حرمت نداره. مرحوم آقای بهجت نظرش همین بود دیگه، مرحوم آقای بهجت میفرمان کذب بی حد نفسه حرمت نداره، باید ببینیم آیا مقصدی برش مترتب میشه یا نه. کذب موزر شما رو حرامه، صرف کذب حرمت شرعی نداره، حرمت اخلاقی داره ها، ولی حرمت شرعی شما گفت نداره. خب اگر مفسده داشته باشه، ضرری داشته باشه، در این صورت حرام میشه. به هر حال این اصل حرمتش هم جای بحث، جای مباحثه و مناقشه داره. شیخ اینجا تمام شده میگیرن، منتها در لابلای مباحث میرسیم ان شاء الله، یه اشاره به این قسمتش میکنه ایشون. الا ان الذي ينبغي الكلام فيه مقامان، اونی که شایسته است در مورد سخن بگیم دو مقامه. مقام اولش اینه که کذب از کبائره، کذب از کبائره. مقام دومش هم مسوقات کذب، کمان که در بحث غیبت بحث مسوقات غیبت داشتیم، در کذب هم بحث مسوقات کذب مطرح میشه. مقام اول که بحث کبیره بودن کذب هست، اسم خلاصه مقام اول بحث کبیره بودن کذب، منتها در ضمن بحث کبیره بودن کذب در ادامهش چهار تا بحث دیگر که بحثای مهمی هم هست برام شیخ مطرح میکنن. یکیش بحث خلف وعد، یکیش بحث کذب هزلیه، یکی دیگرش هم بحث توریه است، یکی هم بحث مبالغه. بحث مبالغه این چهار تا بحث مطرح میکنن که حالا بعضی از بزرگانی بحث پنجمی هم اضافه کردن، قول بلا علمن. خوب دقت کنید، یه کذب داریم در کنار کذب، این پنج تا بحث رو هم مناسب و بحث کذب دیگه کنار کذب مطرحش میکنن که چیا شد؟ یکیش بحث خلف وعد شد، یکیش کذب هزلی، یکیش هم توریه، یکیش هم چی؟ مبالغه، یکی هم قول بلا علمن که شیخ قول بلا علمن رو بحث نمی کنه. بعضی مثل مرحوم امام تو مکاسب محرمه قول بلا علمن رو هم بحث کردن که انسان علم نداره به یه چیزی، قطع نداره، جازم نیست، حجت نداره، ولی جازمانه خبر بده. خب اون رو هم ذیل بحث کز مطرح کردن و گفتن حرامه. خب قائل شدن به حرمتش. عرض به حضورتون که اما بحث اصلی که بحث کبیر بودن کذب هست، اگه خاطرتون باشه تو بحث غیبت معذرتون عرض کردم، در اینکه یه گناهی رو بگیم گناهی کبیر است، یه ضوابطی فقها گفتن، آدرس دارم خدمتتون، گفتن تو رسالت العداله، مرحوم شیخ تو رسالت العداله چند تا ضابطه مطرح میکنن، دلیل بر هر کدوم از اون ضابطه ها رو مطرح میکنن که به چه دلیل میگیم این ضابطه ضابطه کبیر بودنه. چند تا ضابطه مطرح میکنن که اگر گناهی یکی از اون چند تا ضابطه رو داشته باشیم چه گناه کبیره. خب کبیره بودن هم اثر داره دیگه، چون توی بحث عدالت میگن اونی که مخل به عدالت ارتکاب کبیره یا اصرار بر صغیره. خب یک بار مرتکب شدنش هم کافی است برای چی؟ برای اثبات فسق و سقوط عدالت. خب حالا کذب رو ایشون میفرمان که از کبائر، دلیلش هم خب یکی از ضابطه‌ای که توی بحث تشخیص کبیره داشتیم رفقا، روایاتی بود که برخی از گناهان رو به عنوان کبیره ذکر کرده بود. بعض روایات از 5 تا گناه رو، بعض روایات از 7 تا گناه رو، 10 تا گناه رو اومده فرمود حضرت، حضرات فرمودن که اینا چی است؟ اینا گناه کبیره است. خب تو بعضی از روایاتی که اومده گناهان کبیره رو شمرده، کذب هم اومده. خب این یه ضابطه. یه ضابطه دیگه اینه که یه گناهی رو بگن از یکی از گناهانی که کبیره بودنش ثابته اشد یا مساوی است. خب یا یه گناهی رو بگن از کنم عقاب و عذاب جهنم، عذاب نار برایش ثابت میشه در قرآن کریم. چند تا ضابطه بود، حالا 5-6 ضابطه بود مجموعاً از رسالت العداله، آدرس دادم نمیدونم دوستان مراجعه کردن یا نه. ببینید بد نیست بحثش، بحث ضوابط کبیره شدن توی رسالت العداله شیخ، یا نگاه بکنید کتاب دیگر شیخ هم بد نیست ببینید. خب اما الاول که بحث کبیره بودن کذبه، فظاهر من غیر واحد من الاخبار، خب عده من الکبائر، این فظاهر مبتدا عده خبرش سطر بعدی، فظاهر من غیر واحد من الاخبار عده من الکبائر. حالا اون غیر واحد من الاخبار دو تا از روایاتی که گناهان کبیره رو حضرات شمردن، خب دو تا از روایاتی که گناهان کبیره رو شمردن و شیخ اینجا آدرس میدن که در ضمن اون دو تا روایات که حضرت کبائر رو شمردن، کذب رو هم یکی از کبائر ذکر کردن. خب این دیگه معیار و ضابطه خیلی روشنی هست که خود حضرت صراحتن فرمودن از کبائر. کل مروی فی العیون، عیون اخبار رضا، به سند یا به سندهی، حالا از نسخه داره به سندهی، عن الفضل ابن شاذان، از جناب فضل ابن شاذان که سندی که لا یقصر عن الصحیح، که از صحیحه چیزی کم نداره، یعنی سند صحیحه نیست، یه مقداری خلاصه اشکال داره ولی کمتر از صحیح هم نیست. نه خود فضل اشکالی نداره، فضل بحثی در موردش نیست. حالا این نکته ای که تعبیر اینجوری میکنن، عرض کنم خدمتتون که این عبدال... تو سند عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس، حالا یا عبدوس النیشابوریه، که عرض کنم خدمتون توثیق روشنی نداره، منتها ترزی صدوق داره. ترزی صدوق رو گفتن یکی از امارات وساقته، اگر شیخ صدوقی کسی رو ازش روایت نقل کنه بگه رضی الله عنه، خب بگه رضی الله عنه، این خودش اماره وساقته. ترزی صدوق رو بعضی دونسته، اماره وساقت دونستن. ایشون هم بله عبدالواحد ابن ابتوس حالی یا محمد ابن ابتوس نیشابوری از مشایخ صدوقه که ترزا علیه فی المشیخه. بله ترزی صدوق داره، نکتش اینه. بعد دوباره باز همین آقای عبدالواحد ابن محمد ابن ابتوس، ایشون یه مشکلش همین مقدار فقط ترزی صدوق رو داره. یکی دیگه هم تو سند هست که اونم بله اونم مرحوم نجاشی کلمه ثقتون در موردش نمیگه، میگه اعتمد ابو عمرو الکشی علیه اعتمد ابو عمرو الکشی فی کتاب الرجال. خب خود نجاشی حکم وساطتش نمی کنه، میگه کشی بهش اعتماد کرده. خب اینم یه خورده توصیق شله، خب یه خورده توصیق شله، لکن مجموع حالا این دو نفری که توی سند هستند و خلاصه نسبت بهشون یه خورده تردیده، یکیشون ترزی صدوق داره، یکیشون هم اعتماد کشی رو داره که روایت به تعبیر ارزم به محضرتون مصطلح باید بگیم حسنه، نمیتونیم بگیم صحیحه، لکن از اون حسنه هایی است که دست کمی از صحیح هم نداره، مثلا طبق مبنای شیخ که بالاخره تراکم زنونی است و بینا اعتماد میکنه. یکی این روایت عیونه به سندهی یا به سندن عن الفضل ابن شازان لا یخصوران صحیح، حسنه ایست که دست کمی از صحیحه نداره. ارزم کنم به خاطر دو تا از روایاتی که تو سندش هست. خواستید ببینید روایت آدرسش عیون جلد 2 صفحه 121، من 121 نوشتم، اینجا 127 نوشته، ولی من 121 یاد داشتم، همون 121. یه روایت طولانی هست که حضرت گناهان کبیره رو می‌فرمایند. مرحوم شیخ خور هم در وسائل چاپ جدید جلد 15 صفحه 329 میشه، این رو چاپ قدیمه 20 جلدیه 11 زده، ولی چاپای 30 جلدی جلد 15 صفحه 329 میشه. بله اون دو تا راوی هم که توی سند بودی که عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نیشابوری، یکی هم علی ابن محمد ابن قتیبه نیشابوری که عرض کنم خدمتون عبدالواحد استاد شیخ صدوق بوده، اون علی ابن محمد ابن قتیبه هم استاد عبدالواحد بوده که اون دیگه مستقیم از فضل ابن شازان. سند هم سند کوتاهیه، صدوق از عبدالواحد، عبدالواحد از محمد ابن قتیبه نیشابوری، محمد ابن قتیبه از فضل ابن شازان، فضل ابن شازان هم مستقیم از امام رضا. سند فاصله بین صدوق تا امام خیلی کوتاهه، تا امام رضا هست. بله همین این یه روایت که میفرمان که لایق سوران استعی. روایت بعدی و المروی عن الاعمش فی حدیث شرائع الدین، که حدیث شرائع الدین هم توی خصال صدوق اومده، یه روایت مفصلیه که اعمش از اصحاب امام صادق علیه السلامه که روایتی رو نقل میکنه که امام میفرمان هذهی شرائع الدین لمن اراد ان یتمسک بها و اراد الله هداه. اینایی که من دارم میگم حضرت میفرمان این شرائع دین اسلامه، برای کسی که میخواد تمسک به شرائع دین بکنه و اراد الله هداه و خدا میخواد اراده خدا تعلق گرفته به اینکه او رو هدایت کنه. و شروع میکنن حضرت موارد متعدد رو میفرمان تا میرسن به اینکه ول کبائر محرمتون، خب وحیه یه موارد به عنوان کبائر در ضمن حدیث شرائع الدین حضرت، مواردی رو که حدود یه 20 موردی هست، شاید هم بیشتر از 20 مورد هم باشه. حضرت قبلا هم داشتیم یادتون باشه تو بحث غنا و جای مختلف این حدیث شرائع الدین رو اشاره کرده بودن بهش. میشمارن که در ضمن اونها یکیش هم چی هست؟ یکیش هم بحث کذبه، بل کبائر محرمات و یه شرک به الله عز و جل، قتل النفس، فرار من از زهر، اکل مال یتیم، اکل ربا، قصف المحسنات، تا عرضم به محضرتون که بله ولکز ولکز ولاسراف و تبذیر ولخیانه الاخر، که اینم خصال جلد دو، بله جلد دو صفحه 603، وسائلم جلد 15 331 میشه، چاپ 30 جلدی، جلد 15 صفحه 301. منتها این سند ضعیفه، سند این روایت ضعیفه دیگه. حالا شیخ هم چی نمیگن، میگن والمروی عن الاعمش فی حدیث شرائع الدین، سند ضعیفه روایت. خب این وقف الموثقته. خب این ببینید یه ضابطه، از یه ضابطه استفاده کردن. از کدوم ضابطه استفاده کردن؟ این که خود معصوم علیه السلام اومده فرموده که این گناه کبیر است. خب ضابطه دوم این روایته، از این روایت استفاده میشه که و فی الموثقته به عثمان ابن عیسی، روایت موثقه که علت موثقه شدنش هم آقای زارعی کی است؟ عثمان ابن عیسی رؤاسی. رؤاسی عرض کنم از رأس دیگه، رؤاسی شبیه رأس، عثمان ابن عیسی رؤاسی، که این آقای عثمان ابن عیسی گفتن از واقف است. خب البته حالا در موردش بحثه که آیا بعد از اینکه واقفی شد توبه کرد یا توبه نکرد، در موردش بحثه، گفتن از واقف است، لذا فاسد المذهبه، لکن توثیق داره، توثیقی داره، هیچ از اصحاب اجماع، بالاتر از توثیق، از اصحاب اجماع، از طبقه سوم از اصحاب اجماع. خب یا طبقه دوم تردید کردم، طبقه سوم تو ذهنم هست. و فی الموثقه، روایت موثقه‌ای که وجه موثق شدنش و موثق شدنش آقای عثمان ابن عیسی رؤاسی هست، تو روایت اینطور اومده که ان الله تعالی جعل للشر اقفالا، خدای تعالی برای شر قفل‌هایی قرار داده، و جعل مفاتيح تلک الاقفال الشراب، کلید اون قفل‌های شر رو هم شراب قرار داده، والکذب شر من الشراب. خب شراب کبیره بودنش، شرب خمر کبیره بودنش بحثی نداره، چون حتی هم برای ثابت میشه، بحثی نیست در کبیره بودنش. خب حضرت در این روایت فرمودن کذب از شراب بدتره. اونم ضابطه دیگر که یکی از ضوابط این بود که معصوم، خب این گناه مد نظر ما رو از یکی از کبائر مسلم بفرمان بدتره دیگه. خب اینم یکی از ضوابط. روایت بعدی و ارسلن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، به صورت مرسله از حضرت نقل شده که حضرت فرمودن الا اخبرکم به اکبر الکبائر، که الاشراک بالله. خب اینم برمیگرده به همون ضابطه اولی که خود حضرت، خود معصوم فرمودن از کبائره، تازه بالاتر اینجا فرمودن از اکبر کبائر، الاشراک بالله و حقوق الوالدین و قول الزور. زور، قول زور یعنی کذب، ایل کذب. و عنه صلی الله علیه و آله و سلم، این یکی دوباره برمیگرده به ضابطه دوم، ضابطه دوم که از عرض کنم خدمتتون که مساویه یک کبیره مسلم دونسته شده یا اشد از اون، ان المؤمن اذا کذب بغیر عذر، مؤمن موقعی که بدون عذر دروغ بگه، لعنه 70000 ملک، 70000 ملک لعنش میکنه، و خرج من قلبه نتنون، یه بوی گندی از دلش بلند میشه بیرون میاد، حتی یبلغ العرش، که تا عرش میرسیم بوی گندش. و کتب الله علیه به تلک الکذبه 70 زنیه، 70 زنا نوشته میشه برای این کذبش، که احونها کمن یزنی من امه، که اینم ببینید، بله بله احونها، بله 70 زنیه، که احونها آسونترینش کمن یزنی ما امه. و یعیده، معید همین کبیر بودنش هست، معید کبیر بودن، عرض کنم خدمتتون که کذب هست، ما عن العسکری صلوات الله علیه، و هرچون معید بودنش هم اینه که روایت سندن ضعیفه، و الله دلالتش خوبه. خب دلالتش خوبه که جعلت الخبائث و کلها فی بیت واحد، همه خبائث در یک بیتی قرار داده شده، و جعل مفتاحها الکذب. خب یعنی کذب کلید همه خبائث و گناهان و پلیدی ها است. خب این اگه قرار شد که این راه ورود به همه خبائث باشه، ادامهش دلالتش میگن دیفا این مفتاح الخبائث کلها کبیرت لا محاله، قرار شد چیز کلید همه خباثت ها و معاصی باشه، خب خودش هم معاصی هست دیگه، چون من جمله اون معاصی که این کلیدش هست کبائر هم هستن دیگه. وش این که شیخ تعبیر به تایید میکنه اینه که از نظر سندی ضعیفه، و یمکن الاستدلال، یه استدلال دیگری که میارن اون آیه قرآن دیگه، آیه قرآن یمکن الاستدلال علی کونی من الکبائر به قولی تعالی انما یفتر الکذبه، و که اتفاقا یکی از آیاتی هم هست که دعوت به حرمتی کذب میکنه، انما یفتر الکذبه، افترا یفتری معنی چی هست؟ معنی همون کذب یک سه بود دیگه، فرا یفری، افترا یفتری، کذب یک سه بود، معنی شکیه فریه معنی کذبه، بعضی از تعابیر هم تعبیر فریه اومده، فریه معنی کذبه. انما یفتر، افترا همیشه معنی تهمت زدن نیست، کلمه افترا معنی دروغ گفتنه، بله بعضی وقتا یکی از مصادیق دروغ گفتن تهمت زدن به دیگری هست. خب افترا یعنی کذب. انما یفتر الکذبه یا یفتر الکذبه، آیه اینطوری دیگه، انما یفتر الکذبه یعنی یکذب الکذبه، دروغ میگه. فقط کسی دروغ میگه که الذین لا یؤمنون بالله، کسایی که ایمان به خدا ندارن. بله حصر دیگه، آیه حصر، دروغ فقط کسایی میگن که لا یؤمنون بالله. لا یؤمنون بالله هم کی هست؟ دو نفرن دیگه، یا کفارن یا منافقینن. کفر و نفاق هم بالاخره کفر، ظاهر باطن کفره، منافق باطنن کافره، ظاهرن مسلمونه دیگه، بدتر از این که نمیشه که. قرآن حصر داره، دروغ میگن معلوم شه ایمانشون ایمان ظاهریه، کسی که ایمان واقعی به خدا داشته باشه دروغ نمیگه. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون به آیات الله، کسی که ایمان به آیات الله عرض کنم خدمتتون که بله، خب این اشکالی که میشه به دلالت آیه وارد کرد خوبه، یعنی ما یه حصر رو دقت کنیم، اگه حصر رو حصر حقیقی بگیریم خیلی روشنه، ولی امکان داره کسی حصر رو حصر اضافی بگیره اینجا. خب چون ببینید تو آیات قبلش نگاه کنیم، یرحمکم الله، تو آیات قبلش نگاه کنیم، من یادداشت اینجا نوشتم اتفاقا کنارش هم اشکال آیه رضایی به ذهن منم رسید. احسنتون که ادامش هم هست، و اذا بدلنا آیتا مکان آیتا والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر. ببینید اونا به پیغمبر میگن انت مفتر، خب آیه میخواد بگه که چی؟ که دروغو تو نیستی، اینا دروغو هستن. خب یعنی چی؟ یعنی از بین پیغمبر خدا و غیر مؤمنین، اونایی که منکر آیات الله هستن، از بین این دوتا اینا دروغو هستن. خب آیه اصلا در این مقام حصر هستن، حصر اضافیه، از این آیه نمیشه استفاده کرد، یعنی دلالت این آیه بر حتی عرض کنم خدمتتون که حتی بالاتر میخوام بگم حرمت کذب از این آیه نمیشه استفاده کرد. همین مقدار میخواد بگه که تو دروغو نیست، اینا دروغو هستن. حالا دروغ حرام هست نه، از این آیه استفاده نمیشه، بله از جای دیگه میدونیم دروغ گفتن حرامه، ولی از این آیه استفاده نمیشه. حالا
تو معرفت کردن میتونه حرفی باشه دیگه، یعنی این دروغی که اینا دارن میگن،
بله
دروغی که فقط اونه که ایمان ندارن به خدا میگن،
نه این نیست، از آیهش نه، چون دروغی نه، از دقیقا اونجا هم دروغ هم اونا دارن میگن، نسبت دارن میدن، ولی ببینید آیه اینطوره دیگه، قالو انما انت مفترن. خب ادامهش میگه انما یفتر الکذب، نه تو دروغو نیستی. خب اینا میگفتن انما انت مفترن، فقط تو دروغو هستی، حتی حالا فقط تو دروغو هم هستی، نه تو فقط دروغو هستی، اینجوری باید بگیم تو فقط دروغو هستی، یعنی تو فقط دروغ میگی، راست اصلا نمیگی، هست به قول استاد ما انما زهرش آخر میرزه، انما انت مفترن یعنی تو فقط دروغ میگی، هیچ راستی تو کلام تو نیست، اینجوری باید بگی، نه اینکه دروغو فقط تو هستی، یا فرق معناش روشنه که روشن نیست؟ به یه وقت میگیم حالا دیگه انما، یه وقت میگیم انما، انما المفتری انت، یعنی چی؟ دروغو فقط توی، یه وقت میگیم انما انت مفتره، تو فقط دروغ میگی، یه ذره یه روده راست هم تو شکمت نیست، معنیش این میشه دیگه، انما انت مفترن یعنی تو یه دونه روده راست هم تو شکمت نیست، فقط دروغ میگی، غیر از دروغ چی بلد نیستی. خب آیه داره چیکار میکنه؟ اونا به خطاب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نعوذ بالله اینجوری داشتن نسبت میدادن که خدای تعالی دفاع میکنه، میفرماید که انما یفتر الکذبه الذین لا یؤمنون بآیات آیات الله. تو دروغگو نیستی، دروغگو اونایی هستن که دارن چیکار میکنن، لا یؤمن به آیات خدا ایمان ندارن. خب کسایی که به آیات خدا ایمان ندارن، بله عرض کنم خدمت یکی از بزرگان حفظه الله، بله یکی از رئیس جمهورهای سابق مملکت رو میگفت که این آقا منافق، صرف میگفت منافقه. یه نفر میگفت حاجا چرا میگید منافقه، تعبیرتون خیلی تعبیر سنگینی ها. آیه قرآنه، خدا فرموده این نمایف در کذبه الذین لا یؤمنون. الذین لا یؤمنون دوتا که بیشتر نیستن، یا کافرن یا منافق. حالا ما کوتاه آمدیم گفتیم منافقه، کافر نگفتیم. نه این آیه خداییش دلالتش خیلی برای مدعا روشن نیست. بله اون که مخصوصه متأخرین همه مش برای استدلال همه زدن
موقع هم دستور امام شما نواد هم دستور بخونید به از آقور هر بران بسن مولنگو به انستتو
استفاده که میگن دلالش بیشتر
از این نیست. میخوام یا همین آیه را دارم،
بله
سیام رو قبول ندارم.
نه نمیشه گفت، نه یه جای خیلی از اون استدلال های نظیر این استدلال های بشون گفتی مخدوشه، امروزی ها قبول نمی کنن. دار می فرمایید بله حالا فیل جمله بعضی از اینها توی روایت اومده، اونجا میگه استدلال به قرآن نمیشه، میشه استدلال به روایت. خب ولی اگه بخوام به قرآن استدلال کنیم خیلی از این استدلال ها تمام نیست. خب اینجا الان شیخ داره به آیه استدلال میکنه، استدلال به آیه با توجه به اون صدر آیه آیات قبلش یه اشکالی، حالا شما فرمودید من یادداشت خودم نگاه کردم، اشکال وارده، واقعا خیلی تمام نیست این استدلال. حالا به هر حال یمکن الاستدلال علی کونی من الکبار قولی تعالی فجعل الکاذب، خدای تعالی کاذب رو غیر مؤمن به آیات الله کافر هم به ها قرار داده. خب دیگه این بدتر از این میشه، بلیغتر از این میشه بگیم یه گناه کبیره است. ولی ذالک کلهی تمام کنم یه خط تو، ولی ذالک کلهی اطلقه، یه خط بیشتر البته سه چهار خط، اطلق جماعتون کل فاضلین و شهید ثانی فی ظاهر کلماتهم کونه من الکبائر من غیر فرق بین یترتب علی الخبر الکاذب مقصدتون اولا یترتب علیه شیئون. اصلا اینا نی که حزب علت تامه دونستن، یعنی ولو هیچ مقصدی هم براش مترتب نشه، گفتن از محرمات و از گناهان کبیره هم هست. و یعیده ما رو یعنی نبی صلی الله علیه و آله و سلم، مؤید این که کذب حتی اگر مفسده هم برش مترتب نشه از گناهان کبیره است و حرامه، اون روایت پیغمبر خدا که در وصیت به جناب ابیذر رضوان الله علیه فرمودن ویل للذی یحدث فیکذب، خب لیضحک القوم، ویل بر کسی که حدیث میکنه حرف میزنه و دروغ میگه برای اینکه ملت رو بخندونه. ویل له ویل له ویل له، چهار مرتبه حضرت وعید برای ثابت کردن که شیخ میفرمون تا این الاکاذی و المضحکه لا یترتب علیه غالبا ایقاع فی المفسده، اون حرفهایی که مردم رو میخندونه غالبا مفسده نداره، کذب هزلیه، هیچ مفسده ای نداره. حالا انشاءالله بعدا تو بحث کذب هزلی بهش میرسیم، مفسده ای نداره. ولی در این حال که مفسده نداره، حضرت چهار بار وعید برای ثابت کردن. وعیلم یکی از کلماتی است که حالا شیخ تو اون بحث رسالت العداله دارن که اون جایی که عذاب ثابت شده، گناهانی که عذاب برای ثابت شده، ثبوت عذاب دلیل بر چی است؟ دلیل بر کبیره بودن. ویل هم یکی از عذابهای سخت قیامته، عذاب ویل. اینم شاهد بر اینکه کذب حتی اگر مفسده هم نداشته باشه باز حرام است به گناهی کبیره. بله والحمدلله رب العالمین. که حالا در ادامه انشاءالله شیخ یه مناقشه میکنن که این کبیره بودنش اطلاق امکان داره بگیم اطلاق نداره، مربوط به بعضی از افراد کذب، همه افراد کذب کبیره بودنش ثابت نیست. حالا میرسیم ان شاء الله جلسه. الحمدلله.